در سرزمین کربلا به سوی نینوا. کاروان همچنان در تاریکی شب به پیش می رفت تا فجر صادق در آسمان پرستاره ظاهر شد. کاروان برای برگزاری نماز متوقف شد. چون نماز به اتمام رسید، حسین فرمان کوچ را صادر کرد. خدایا چه اتفاقی در راه است که حسین این گونه کاروان را با سرعت به پیش می برد؟ آری، اینجا نینواست، منطقه‌ای که کربلا در آن قرار گرفته. و چه می دانیم، شاید بوی کربلا به مشام حسین رسیده است. خورشید از افق سر زد و مردی در آهن فرو رفته نزد حر آمد و به او احترام کرد. کاروانیان فهمیدند که قاصدی برای حر پیامی آورده است. نامه ای را به حر داد. حر نامه را خواند. متن نامه چنین بود: از عبیدالله ابن زیاد والی کوفه به حر ابن یزید ریاحی، همین که نامه من به دست تو رسید، حسین را بازداشت کن و اجازه نده کاروانش بار اندازد مگر در سرزمین خشک و بی‌حصار و بی‌آب. حر نامه را برای همراهان امام و سپاهیانش باز گفت و افزود که فرستاده‌اش مرا همراهی می‌کند تا ببیند چگونه امر امیر را فرمان می‌برم. یکی از یاران امام حسین علیه السلام بر فرستاده ابن زیاد بانگ زد: آیا تو مالک ابن نصیر نیستی؟ گفت: چرا هستم؟ مادرت به عزایت بنشیند، چه فرمانی آورده ای؟ گفت: من فرمان امامم عبیدالله را اطاعت کردم، اما فرمان پروردگارت را سرپیچی کرده ای و از پیشوایت در هلاکت خود پیروی کرده ای. یک سر ننگ دنیا و نکبت آخرت را کسب کرده ای. چه زیبا قرآن گفته است: آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش دعوت می کنند و در قیامت یاری نخواهند شد، و امام تو از این پیشوایان است. حر به امام علیه السلام اصرار کرد در همین بیابان خشک و بیاب فرود آیید. یاران امام گفتند: ای حر، بگذار تا در قریه نینوا یا قاضریه فرود آییم. حر گفت: نه، به خدا قسم نمیتوانم، این مرد جاسوس عبیدالله است. زهیر ابن قین، مرد شجاع و دلباخته امام، از اصرار حر به تنگ آمد. خون در رگهایش به حرکت در آمد و عصبانیت از چهرهش هویدا شد. باید روی حر را کم کرد، این چه قسی القلب است. پسر فاطمه را در تنگنا قرار داده است تا زیر خیمه خورشید عذابش کند. ای حر، تنهایی پسر فاطمه کافی نیست تا ابن زیاد را رها کنی و لااقل وسیله ستم بر این مرد الهی نشوی؟ ای حر، به خدا قسم اگر سر عقل نیایی، با شمشیرم تو را هوشیار می کنم. آخر ناجوان مردی عرب به کجا رسیده است؟ چگونه عرب به اینجا رسیده است که به زنان و دختران هم ترحم نمی کند؟ شما امت پیامبری هستید که وقتی پسران و دختران حاتم به اسارت سپاهش در آمدند، دستور داد تا این خانواده را احترامی شایسته روا دارند که خانواده های عزت مداران کمتر تحمل سختی را دارند. و اینک زینب، ام کلثوم، دختران علی خلیفه مسلمین همراه کاروان هستند. آیا نباید احترامشان را پاس دارید؟ هر لحظه بی اعتنایی های حر خون زهیر را به جوشش بیشتری وامی داشت. زهیر کم کم دست به قبضه شمشیر برد، اما یک بار به خدا آمد: نه خدایا، ما از اول دل و جان شمشیر و زبان را در گروه حسین نهادیم و اینک بی فرمان او هرگز هرگز. زهیر خود را به امام رساند و گفت: پدر و مادرم فدایت ای فرزند رسول خدا، اجازه دهید با اینان وارد کارزار شویم. جنگیدن با اینها آسانتر از جنگ با کسانی است که به زودی به اینان ملحق می شوند. حسین یک جمله گفت: من دوست ندارم آغاز کننده جنگ باشم. اینجا کربلاست. کاروان با بحث و جدال به راه خود ادامه می داد و حسین سوار بر ذوالجناح پیشاپیش قافله حرکت می کرد. می گویند حیوانات در بعضی از امور از انسانها باهوشترند. زلزله را حیوانات از قبل احساس می کنند، ولی آدمی با همه ادعایش فاقد چنین درکی است. اولیای خدا گاهی تعیین تکلیف را به مرکبشان وامی گذارند. پیامبر صلی الله هنگام ورود به مدینه در مقابل اصرار دعوت کنندگان پاسخ را به ناقه‌اش واگذار کرد که هر کجا او فرود آید. اسب امام حسین از اسبان باهوش و تربیت شده در خانواده وحی بود، اسبی با احساسی عجیب. حالات امام را درک می کرد، می دانست کجا تندبادی شود و کجا رهواری. ناگهان اسب امام متوقف شد. هرچه امام تلاش کرد حتی گامی به پیش بر نداشت. امام پرسید: اینجا کجاست؟ گفتند: اینجا کربلاست. فرمود: آری به خدا قسم اینجا سرزمین غم و گرفتاری است. و سپس فرمود: اینجا قتلگاه مردان و اسارتگاه زنان است و اینجا محل دفن و حشر ماست. این گونه جدم به من خبر داده است. آنگاه امام علیه السلام افزودند که در رکاب پدرم امام علی علیه السلام از کوفه به صفین رهسپار بودم. در مسیرش از اینجا عبور می کرد. اسم اینجا را پرسید. به او گفتند: اینجا کربلاست. فرمود: اینجا ایستگاه کاروان آنهاست و اینجا محل ریخت شدن خون آنهاست. از پدرم پرسیدند: منظورت چیست؟ فرمود: در اینجا مصیبتی بر آل البیت محمد صلی الله نازل خواهد شد. کربلا نام ناآشنایی برای امام حسین علیه السلام نبود. در اولین روزخوانی که پیامبر برای حسین به گریه نشست، حسین هم حضور داشت و داستان کشته شدن خود را از زبان پدرش پیامبر در همان کودکی شنید. روزی حسین نزد پیامبر بود که ناگهان از صدای گریه ام سلمه سراسیمه شد و نزد پیامبر شتافت. ام سلمه دید حسین روی زانوی پیامبر نشسته و پیامبر دست روی سرش می کشد و می گرید. پیامبر فرمود: اینک جبرائیل با ما بود. پرسید: حسین را دوست داری؟ گفتم: به اندازه همه دنیا. جبرائیل گفت: به زودی امت تو او را در سرزمینی به نام کربلا خواهند کشت. و سرانجام در دوم محرم کاروان حسینی در کربلا فرود آمد و امام دستور داد تا خیمه ها را برافرازند و خود را برای مصائب آماده سازند. خواهرم بردباری. اینجا سرزمین کرب و بلاست. اینجا آتشکده ارواح اهورایی است. در اینجا پروانه ها خود را به آتش می افکنند، می سوزند تا در راه معشوق فانی شوند. در کربلا دو وظیفه بود: شهادت و رسالت. ابزار شهادت جنگ است و وسیله رسالت اسارت. شهادت به برادر و رسالت به خواهر واگذار شده است. حسین معلم شهادت می شود و زینب پیامبر رسالت. رسالت محتاج صبر است و استقامت و زینب باید خود را برای این رسالت آماده کند. پس از آنکه خیمه ها را برافراشتند، حسین در گوشه نشست و به تیز کردن شمشیر مشغول شد تا همگان بدانند جنگ حتمی است و برای جنگیدن آماده شوند. حسین هنگام اصلاح شمشیر این اشعار را می‌خواند: ای روزگار، وای بر تو از دوستیت. چه بسیار کسانی را در صبحگاهان و شامگاهان از جویندگان و یاران کشته واگذاشتی. این روزگار بیمانند و بدیل هم قانع می شود و هر زندهی راهی را می پیماید. چقدر زمان کوچیدن نزدیک است و تمام کارها به دست خداوند بزرگ است. ای روزگار، وای بر تو از دوستیت. چه بسیار کسانی را در صبحگاهان و شامگاهان از جویندگان و یاران کشته واگذاشتی. این روزگار به مانند و بدیل هم قانع می شود و هر زندهی راهی را می پیماید. چقدر زمان کوچیدن نزدیک است و تمام کارها به دست خداوند بزرگ است. زینب وقتی اشعار معنادار امام را شنید، سراسیمه از خیمه بیرون آمد و او نیز به نوح سرایی پرداخت. وای از این مصیبت، کاش فرشته مرگ جانم را می ستاند. امروز روزی است که مادرم فاطمه، پدرم علی و برادرم حسن رخ در نقاب خاک کشیدند. ای باقی مانده در گذشتگان و ای پناه ماندگان. برای خواهر هیچ چیز جانکاه‌تر از خبر مرگ برادر نیست، آن هم برادری چون حسین. و از همه سخت‌تر این بود که برادر خود مرگ خیش را روایت می کرد. اما چاره ای نیست، زینب رسالتی بزرگ در پیش دارد. زینب باید پیام خون شهیدان را برای آیندگان ابلاغ کند. زینب باید سنگ صبور بازماندگان باشد و باید صابرانه زنان را رهبر، کودکان را مادر و امام بعدی را یاور باشد. پس باید از حادثه‌ای که در پیش است با خبر باشد و خود را برای رسالت خیش مهیا کند. به همین خاطر حسین یک جمله به زینب گفت: مبادا شیطان تو را بی تحمل کند. اگر زینب دریای صبر هم بود، اینک چشم در چشم برادری دوخته است که چند روز بعد باید در خون غلطان شود. تصور این صحنه غم انگیز کافی بود دریاها را خشک کند، کوه ها را از جای برکند و زمین را بلرزاند. زینب باورش نمی شد. باز از برادر پرسید: جانم فدایت، واقعا کشته خواهی شد؟ سؤال زینب شرری بر جان برادر افکند. گرچه غم را در دل پنهان کرد، ولی اشک در چشمانش حلقه زد. قیافه معصومانه، بغض شکسته در گلو و چشمان نشسته در اشک برادر طاقت زینب را بیتاب کرد. زینب بیهوش بر زمین افتاد. برادر آب بر صورت خواهر پاشید و زینب را به هوش آورد. حسین خواهر را با تمام تلاش به صبر و بردباری فراخواند و به او یادآور شد که پیامبر خدا با همه عظمت از دنیا رفت و پدرانشان نیز. زنان گفته های حسین و زینب را شنیدند و از خیمه ها بیرون ریختند و ناله سر دادند، بر صورت می زدند و گریبان چاک می کردند. ام کلثوم بیش از دیگران بیتابی می کرد، گریه می کرد، بر صورت می نواخت، ناله غم سر می داد و گاه مصیبت می خواند و بر عزای حسین غم می افروخت. او نوحه می خواند: وا محمدا، ای ابا عبدالله، بعد از تو چه بدبختی در پیش روی است. گرچه حسین در شجاعت شیری بی نظیر بود، اما پدری پر عاطفه، برادری سرشار از احساس و عمویی مملو از مهربانی بود. سخنان غم‌انگیز ام کلثوم، بیتابی زینب و اشک‌های دختران و نگرانی کودکان زخمی عمیق بر قلبش می‌نشاند. چشمانش غرق در اشک شد و قطرات آن بر گونه‌هایش غلطان. اما چه کند؟ او نهضتی را بنیان می‌گذاشت که باید مکتبی در تاریخ انسانیت باشد. حسین می‌خواست مکتبی را تأسیس کند که راهی آبرومندانه برای برون رفت از بن‌بست باشد. او می‌خواست مبتکر روشی باشد که بر تمام ابزار و ادوات پیشرفته جنگی و قدرت تبلیغاتی دشمنان خدا پیروز شود. پس چاره ای نداشت، باید بر تمام عواطف پاکش فائق آید و عقل دینی را بر احساس انسانی چیره کند. حسین خواهرانش را تسلا داد و آنان را از هر عملی که نشانه ضعف در مقابل دشمن باشد برحذر داشت. خواهرم، سختی راه خدا را شکیبا باش. حقیقت این است که آسمان نشینان نابود می شوند، زمینیان همگی خواهند مرد و تمام موجودات زمینی هلاک خواهند شد. شاید این توصیه کافی نبود. زنان و دختران اهل بیت احتیاج به تأکید و تشریح بیشتری داشتند. به همین جهت خواهران و دختران و همسرش را یکی یکی مورد خطاب قرار داد و فرمود: خواهرم، تو ام کلثوم و تو زینب و تو ای رقیه، ای فاطمه و تو همسرم رباب، وقتی من به شهادت رسیدم مبادا گریبان چاک دهید و یا بر صورت بزنید و مبادا سخنی نازیبا به زبان بیاورید. اگر آزمایش پیش آید، خداوند آدمی را آفرید تا به قرب الهی برسد. قرب هرچند در دسترس است و نزدیک، ولی الله از آن جهت که بی انتهاست، قرب نیز احتیاج به جهاد و تلاش پیدا می کند. آدم بیچاره پیوسته بین غریزه حیوانی و فطرت الهی باید زحمت بکشد تا از زنجیر غرایز آزاد و در عروج قرب پرواز کند. هنوز از زنجیر نرسته‌ای در کمندی دیگر گرفتار می شود. دنیا برای آدمی جنگ است و دیگر هیچ. به عبارتی دنیا می شود آزمایشگاه. خداوند آدمی را با هر چیزی می آزماید، گاه با سختی ها، گاه با جنگ، گاه با صلح، گاه با مرگ، گاه با ثروت، گاه با پست و مقام. در این آزمایش از هیچ کس هم نمی گذرد، حتی از پیامبران. ابراهیم بت‌شکن با قربانی کردن اسماعیلش، محمد حبیبش با مرگ فرزندانش، همه برای این است که مجاهد راستین و صابر پابرجا از منافق و مذبذب جدا شود. زیرا قرب الهی جایگاه صدق است و جای رنگ و ریا نیست. لااقل آدمی در سال یکی دو بار آزمایش سخت می شود. آیا نمی بینند که سالی یکی دو بار آزمایش سخت می شوند؟ آه که آزمون الهی چه سخت است! چه بزرگانی که لغزیدند و چه نزدیکانی که دور شدند و چه با فاصلگانی که نزدیک شدند. بلعم باورا، عالمی که خداوند به او علم آیات داده بود، گرفتار هوای نفس شد و مردود شد و مثل همه دانشمندان علوم الهی شد. پسر نوح در دامان پیامبر بزرگ شد. زن او و همسر لوط در خاندان وحی زندگی کردند. آن دو از نزدیکترین انسانها به پیامبر بودند. اما اولی مطرود شد و مقام انه لیس من اهلک گرفت و دومی و سومی متروک شدند و از قابرین گردیدند. اما زن فرعون که در خاندان کفر زیست و همنشین زنان بهشتی گردید. افسوس و صد افسوس که زنان پیامبران مثل برای کافران شدند و زن فرعون الگوی مؤمنان شد. بنابراین آزمایش الهی هیچ کس را نمی شناسد. پسر هر که می خواهی باش، زن هر کس می خواهی باش، هر مقامی داشته باشی، حتی پیامبر خدا. عمر ابن سعد پسر سعد وقاص بود. سعد همان فرمانده شجاع عرب بود که امپراتوری ایران را تسلیم حکومت عمر کرد، ولی این پدر و پسر هیچگاه در امتحانات الهی پیروز نمی شدند. سعد هنگام حاکمیت علی علیه السلام از گوشه گیران شد و از حکومت علی حمایت نکرد. پسرش عمر در اختلاف امام حسن و معاویه امام را رها کرد و به معاویه پیوست و اینک در مقابل آزمایشی بزرگتر قرار گرفته است. عمر سعد به پاس خدماتی که به خاندان اموی نمود به عنوان حاکم ری منصوب شد. وی با 4000 نیرو برای سرکوب دیلمیان که دست به شورش زده بودند در بیرون کوفه اردو زده بود که خبر خروج امام حسین علیه السلام به کوفه رسید. ابن زیاد عمر ابن سعد را احضار کرد و فرمان حرکت به کربلا را به وی ابلاغ کرد. ابن سعد عذر خواست و از ابن زیاد خواست تا وی را از این مأموریت معاف دارد. ابن زیاد گفت مانعی ندارد، به شرط اینکه حکم حکومت ری را به وی برگرداند. ابن سعد از این جریمه سخت تکان خورد و گفت یک روزی را به من مهلت بده تا خوب اطراف موضوع فکر کنم. عمر ابن سعد نزد دوستانش رفت و موضوع را با آنها در میان گذاشت. همه او را از این مأموریت خفتبار نهی کردند. حتی خواهرزاده‌اش حمزه پسر مغیرت ابن شعبه از دشمنان اهل بیت او را از این مأموریت برحذر داشت. وی نزد دایی خود شتافت و گفت تو را به خداوند سوگند مبادا این مأموریت را بپذیری که در مقابل پروردگارت عصیان کرده ای. به خدا قسم اگر حکومت زمین همه دارایی و جانت را بگیرند، بهتر از این است که خداوند را ملاقات کنی در حالی که دستت به خون حسین رنگین شده باشد. ابن سعد قول داد که به نصیحت او عمل خواهد کرد. عمر بین مقام دنیایی و شرافت انسانی مات شده بود. ملک ری را رها سازم یا قتل حسین را؟ دنیای نقد را بگیرم یا آخرت نیامده را؟ خدایا نمی شود بی قتل حسین حکومت ری را به من واگذار کنند؟ نه نه، هرگز دستم را به خون فرزند فاطمه رنگین نخواهم ساخت و این ننگ ابدی را به جان نخواهم خرید. عمر چیزی به ذهنش رسید که هم به دنیایش برسد و هم آخرتش را خراب نکند. فوراً خود را نزد عبیدالله رساند و گفت تو ولایت ری را به من واگذار کرده ای، حکم آن را نیز صادر کرده ای و این خبر نیز به مردم رسیده است. مرا به ری اعزام کن و یکی از اشراف کوفه را به فرماندهی این سپاه آماده منصوب کن و به سوی اردوگاه حسین اعزام کن. و سپس عده‌ای از اشراف کوفه را که برای این کار مناسب بودند معرفی کرد. ابن زیاد از پیشنهاد ابن سعد برآشفت و گفت نمی‌خواهد اشراف کوفه را به من بشناسانی و من از تو نخواستم تا در مورد نسب فرماندهی نظر بدهی. اگر با این سپاه به کربلا می روی برو، در غیر این صورت حکم فرمان روایی ری را به من پس بده. با پاسخ قاطعانه عبیدالله عمر در جا خشکش زد که خدایا چه کند؟ ولی ناگهان عقل دنیاییش بر او غلبه کرد و گفت حال که چنین است با سپاه به سوی نینوا خواهم رفت. و این مجاهدزاده در این آزمایش سخت مردود شد و بر اسب ابلیس نشست و سپاه شیطان را برای جنگیدن با ولی خدا به سوی کربلا حرکت. استحاله در کوفه. کوفیان نهضتی برپا کردند و حسین را برای رهبری دعوت کردند. با نماینده امام مسلم 30,000 نفر بیعت کردند. اما در مدت کوتاهی همه چیز تغییر پیدا کرد. مسلم به شهادت رسید. دوستان نزدیک امام دستگیر یا شهید شدند و کوفه یک پارچه علیه امام علیه السلام بسیج شد. روز سوم محرم عمر ابن سعد با 4,000 مجاهدی که برای جهاد با کفار دیلم در پادگان نخیله اردو زده بودند به سوی نینوا حرکت کرد و به نیروهای هور در کربلا پیوست. عبیدالله ابن زیاد در مسجد کوفه بر منبر رفت و پس از تمجید از معاویه و یزید همه طبقات سیاسی و اجتماعی را مورد خطاب قرار داد و تأکید کرد هیچ کس در کوفه نماند و به پادگان عزیمت کند و خود نیز به آنجا رفت. ابن زیاد و بزرگان کوفه. کثیر ابن شهاد، محمد ابن اشعث، قعقاع ابن سوید و اسماء ابن خارجه را مأمور گشت زنی در کوفه کرد تا مردم را برای شرکت در جنگ با حسین تشویق کنند و از عواقب بی‌تفاوتی آنان را برحذر دارند. عبیدالله روز چهارم محرم حسین ابن تمیم رئیس شهربانی کوفه را که در رأس یک سپاه 4,000 نفره در قادسیه برای دفاع از کوفه سنگر گرفته بودند به کربلا اعزام کرد. وی حجار ابن ابجر را که یکی از اشراف کوفه و جزو دعوت کنندگان امام حسین علیه السلام بود در رأس سپاهی 1,000 نفره به سوی کربلا گسیل داشت. شبس ابن ربعی یکی دیگر از اشراف دعوت کننده خود را به مریضی زد، ولی با تهدید عبیدالله وی نیز در رأس یک سپاه 1,000 نفره به کربلا رهسپار شد. یکی دیگر از دعوت کنندگان یزید ابن حارث بود. او نیز در رأس یک نیروی 1,000 نفره به کربلا حرکت کرد. کوفه با اعزام 11,000 نیرو و دستگیری و متواری شدن عده زیادی از مردان در خاموشی و سکوت مرگ باری فرو رفت. ولی عبیدالله به این نیز اکتفا نکرد و قعقاع ابن سوید را در رأس یک واحد سوار نظام مأمور گشت زنی در کوفه کرد که به دستگیری بازماندگان بپردازد. مردی همدانی که برای دریافت میراثش به کوفه آمده بود دستگیر و نزد ابن زیاد آوردند. ابن زیاد برای ایجاد رعب و وحشت او را بی هیچ محاکمه‌ای به قتل رساند. بعد از آن هیچ مرد بالغی نبود مگر اینکه خود را به پادگان نخیله معرفی کرد. عبیدالله ستاد فرماندهی را در نخیله مستقر کرد و با جمع‌آوری نیروهای جدید آنان را در دسته‌های 20، 30، 50 و 100 نفره برای پیوستن به ابن سعد به کربلا اعزام کرد. با همه این سختگیری‌ها، نامردی‌ها، بی‌وفایی‌ها و محیط رعب و وحشت، فرار سربازان نیروهای عبیدالله آغاز شد. گرچه مردم نسبت به حسین علیه السلام بیوفایی کردند، ولی از جنگیدن با او پرهیز داشتند. به همین علت کلیه واحدهایی که به سوی کربلا اعزام می شدند در طول راه با فرار سربازان مواجه می شدند. از هر نیروی 1,000 نفری فقط 300 یا 400 نفر به کربلا می رسیدند. یکی از شیعیان پاک باخته به نام عماد ابن ابی سلامه نقشه ترور عبیدالله را کشید، ولی موفق نشد. به ناچار از پادگان فرار کرد و خود را به پیشوایش حسین رساند و در رکابش به شهادت رسید. با همه این احوال مردان مبارز و انقلابی کوفه در مدتی کوتاه به مردانی ترسو و ضد انقلاب استحاله شدند و در رجعت و بیوفایی مثل شدند و ننگ ابدی را برای خود خریدند. بیعت هرگز. ابن زیاد ابن سعد را به عنوان فرمانده کل نیروهای کربلا منصوب کرد. ابن سعد که هنوز امیدوار بود بدون آغشته کردن دست خود به خون حسین ملک ری را به دست آورد، مذاکره با حسین را آغاز کرد. پاسخ امام حسین در تمام مذاکرات این بود که من به دعوت کوفیان آمدم و اگر بر قول خود استوار نیستند از آنان روی می‌گردانم. ابن سعد از اینکه در مذاکراتش راهی برای خروج از بنبست پیدا کرده بود شادمانه نتیجه مذاکراتش را به عبیدالله گزارش کرد. عبیدالله نوشت تنها یک راه است و آن بیعت کردن حسین به همراه همه همراهانش. این پیام چون پتکی بر سرش فرود آمد و همه امیدهایش را به یأس تبدیل کرد و گفت گمان نمی کنم عبیدالله تصمیم بر حل موضوع داشته باشد. ابن سعد نامه ابن زیاد را جهت رویت نزد امام فرستاد. امام علیه السلام به پیک ابن سعد پاسخ داد هرگز به خواسته ابن زیاد تسلیم نخواهم شد. او راهی جز چشاندن مرگ برای من ندارد و خوشا بر این مرگ. آب را بر خیام حسین ببندید. روز هفتم محرم دستور عجیبی از ابن زیاد رسیده است. بین حسین و اصحابش را با آب جدایی افکن تا قطره ای از آن نچشند، همانطوری که با عثمان چنین رفتاری شد. عجبا، حسین به کدامین جرم ناکرده مورد انتقام قرار می گیرد؟ او از خاندان کرم است، فرزند مردی است که دشمنش معاویه چون بر فرات چیره شد آب را بر سپاهیان او بست و چون او بر شریعه فائق آمد فرمود تا سپاهیانش آب را بر امویان دریغ ندارند. حسین خود در اولین برخورد با دشمن آنان را سیراب کرد و اسبان آنان را نیز آب نوشاند و عجبتر این که چون قیامگران مدینه عثمان را در محاصره قرار دادند این علی بود که با بستن آب بر عثمان به مخالفت برخاست و حسن و حسین را مأمور آبرسانی به عثمان نمود. حسین در همان زمان به خاطر آبرسانی به عثمان مورد انتقاد قرار گرفت و اینک مورد انتقاد همان منتقدین. لعنت خداوند بر بنی امیه و دستگاه تبلیغاتی او که چنان از هان را آلوده کرده بود که هیچ کس فریاد بر نیاورد که جرم حسین در چه محکمه‌ای ثابت شده تا او را به این جرم مجازات نمایید. حتی اگر او در این گناه شرکت کرده اتهام زنان و کودکان و دیگران در چیست؟ لااقل ابن سعد خود از حاضرین ماجرای محاصره عثمان بود و خود شاهد فداکاری های حسین برای آبرسانی به عثمان. اما چه می شود کرد وقتی ابن سعد مسخ شده و یک جا آخرتش را به دنیایش فروخته بود و دیگر به هیچ چیز جز حکومت ری فکر نمی کرد؟ حتی وقتی فطرتش او را به عدالت می خواند به سرعت دغدغه های فکری را دور می ریخت که مبادا ذهنش را به این گناه بزرگ گرفتار کند. ابن سعد پس از رویت فرمان ابن زیاد بیدرنگ عمرو ابن حجاج را با 500 سوار نظام مأمور کرد تا بر کرانه های شریعه فرات مستقر شوند و مانع دسترسی کاروان حسین به آب شوند. وه که چه مأموریت سختی بود. ممانعت از نوادگان پیامبر، زینب، ام کلثوم، علی اصغر و حسین پسر فاطمه از نوشیدن آب. راستی قلب عمرو ابن حجاج مأمور عطشانی کودکان حسین از چه بود؟ او از قبیله کفر به کربلا آمده بود؟ از کافرستان دیلمان یا از دربار امویان آمده بود؟ نه، عمرو ابن حجاج از بزرگان کوفه شهر شیعیان بود، همون که نامه‌ای به حسین علیه السلام نوشت و او را برای رهبری قیام دعوت کرده بود، همان که روعه همسرش خواهر عروت ابن هانی را در خانه گذاشته بود تا در غم شهادت برادرش به عزاداری بپردازد. ای کاش می دانستیم وقتی حسین عبارات آتشین دعوت نامه عمر ابن حجاج را به یاد می آورد و اینک هیکل غرق در سلاح او را می دید که برای جلوگیری از آب پشت سر هم دستور صادر می کند، چه حالی پیدا می کرد. یاران حسین از قساوت قلب دشمن و بیوفایی دعوت کنندگان در تعجب بودند. همه این قساوت ها یک طرف، ولی زخم زبان ها را چه کنند؟ مردمی که او را دعوت کردند و اینک از قطره آب بر او و اهل بیتش دریغ می دارند و زخم زبان هم می زنند. عبدالله ابن ابی حسین رو در روی ابا عبدالله فریاد زد: ای حسین، آیا به پهنای آب نمی نگری که مانند آسمان آبی موج می زند؟ به خدا قسم قطره ای از آن را نخواهی چشید تا لب تشنه بمیری. این جسارت حسین را سخت غمگین کرد. اشکهای حسین از گوشه های چشمش سرازیر شد، قلبش به شمارش افتاد و آهی از دل کشید و مظلومانه به درگاه الهی روی کرد و عرض کرد: خدایا او را تشنه بکش و هرگز مورد بخشش قرار مده. بعدها خداوند این منافق را به مرض استسقا مبتلا کرد. هرچه آب می نوشید سیراب نمی شد و از تشنگی به خود می پیچید تا با همین حال به درک واصل شد. سقای کربلا. روز هشتم ذخیره های آب کاروان تمام شد. صحرای گرم کربلا، ریگ های تفتیده، بادهای خشک و سوزان کودکان را از پای درآورد. گریه و ناله کودکان تشنه جان حسین را به لب رساند. چاره‌ای به فکرها رسید: کندن چاه. یاران حسین در جایی مناسب که انتظار رسیدن به آب می رفت شروع به حفر چاهی نمودند. خبر بیدرنگ به کوفه رسید. عبیدالله فرمانی را برای ابن سعد به این شهر صادر کرد: به من خبر رسیده است که حسین و اولادش آب می نوشند، چاه‌هایی حفر کردند و پرچم‌هایی به اهتزاز درآوردند. وقتی نامه من به دستت رسید، آنها را از حفر چاه بازدار، محاصره را تنگ تر کن و اجازه نده قطره آب بنوشند. ابن سعد نهایت سختی را بر حسین و یارانش اعمال کرد. شب نهم فرا رسید. کاروان همچنان بی آب و چاه‌های حفر شده نیز پر شدند. تشنگی از یک سو و سنگدلی دشمن از سوی دیگر غم سنگینی را بر دل کودکان و زنان نشاند. کودکان بیتاب شدند. صدای گریه با ناله تشنگی قلب هر انسانی را به درد می آورد. مردان قبیله عشق به خود می پیچیدند که چه کنند. آیا جنگ را آغاز کنند که حسین اجازه نمی داد آنان آغازگر جنگ باشند، یا بر همین وضعیت تحمل کنند که العطش کودکان غیر قابل تحمل بود؟ آیا دست التماس به سوی یزیدیان دراز کنند که این یکی هرگز؟ تا آن روز 22,000 نیروی سواره و پیاده در اردوی ابن سعد تجمع کرده بودند و یاران حسین کمتر از 100 نفر بودند. راستی اگر گواراترین آب را بر قافله حسین تقدیم می کردند و بهترین غذا را هدیه می نمودند، تغییری در توازن قوا به وجود می آمد؟ هر رزمنده سپاه حسین در مقابل 220 تن خونخوار چه می توانستند انجام دهند؟ چه می دانیم؟ شاید همه نیروهای غیبی دست به کار شده بودند تا مظلومیت اهل بیت را در مقابل امویان آشکار آشکار کنند، و شاید همه چیز دست به دست هم داده بود تا چهره زشت و غیر انسانی امویان را بیشتر نشان دهد. برای حسین هیچ راهی نماند. برادر را فراخواند. چرا برادر؟ عباس دلیرترین جوانان عرب بود، جوانی رشید با 34 سال سن. پدرش او را عباس نامیده بود، یعنی شیر شیرافکن، شیری که چون به خروش آید شیران در مقابلش بگریزند و این بیشه پر از درنده شیری چون عباس را می طلبید. برادرم عباس، می بینی که قافله بیاب شده است؟ زجه کودکان، لبهای خشکیده دختران، چهره غمگین زنان و رنگ گرفته یاران سخت رنجم می دهد. چاره‌ای باید یافت و آبی باید جست. حسین برادر را در رأس یک گروه 50 نفره شامل 20 پیاده و 30 سواره منصوب کرد. پرچم گروه را نیز به نافع ابن هلال سپرد و 20 مشک را به آنان سپرد که آب بیاورند. اصل غافلگیری در تاریکی شب تنها تاکتیک جنگی بود که عباس می توانست در مقابل نیروی بیشمار دشمن موفق به آبرسانی شود. عباس نیروهای رزمی خود را در کمال استتار به طرف شریعه فرات رهبری کرد. نافع مأمور شد تا دشمن را به خود مشغول کند. پیاده ها مأمور پر کردن مشک ها شدند و سواره ها مأمور دفاع. نافع خود را نشان داد. عمرو بن حجاج فرمانده نیروهای محافظ آب پرسید: این مرد کیست و اینجا چه می کند؟ او را نزد عمر آوردند. عمر پرسید: برای چه به اینجا آمده ای؟ گفت: آمدم تا از این آبی که شما ما را ممنوع کرده اید بنوشیم. عمر گفت: هرچه می خواهی بنوش، گوارای وجودت باد. نافع گفت: به خدا قسم قطره ای از این آب را نخواهم نوشید، در حالی که حسین و یارانش لب تشنند. در همین حال نیروی عملیاتی بر آب مسلط شدند. عمر فریاد زد که اجازه نمی دهم اینان از این آب بنوشند. ما مأمور اینجا شده ایم تا از آب خوردن اینان ممانعت به عمل آوریم. عباس فرمان پر کردن مشک ها را صادر کرد و خود با سوار نظام به دشمن حمله برد و آنان را به عقب راند و عباس این گونه موفق شد آب را به خیمه ها برساند. اینجا بود که عباس نشان سقایی را از حسین دریافت کرد. مرگ شیرین تر است. عمر ابن سعد هرچند در باطلاق دنیا فرو رفته بود، ولی خوب می دانست حکومت در کام او با کشتن حسین شیرین نخواهد شد، ولی هنوز تلاش می کرد تا به هر طریقی امام حسین را برای بیعت آماده کند تا از جنگ جلوگیری نماید. به همین علت سعی می کرد جنگ را به تأخیر بیندازد. اما در کوفه شمر ابن زلجوشن تمام تلاش خود را به کار برده بود تا هرچه سریعتر عبیدالله را بر آغاز جنگ ترغیب کند. عبیدالله این مأموریت را به خود شمر واگذار کرد و نامه‌ای به شمر داد تا به ابن سعد در کربلا برساند. عبیدالله در این نامه پر عتاب به ابن سعد نوشت: من تو را به سوی حسین اعزام نکردم تا از او دست بداری و وقت بگذرانی، نفرستادم تا به او امید زنده ماندن بدهی و نه برای شفاعت فرستادم. دستور یک حرف است: اگر حسین و اصحابش تسلیم شدند و با یزید بیعت کردند، آنها را به سوی من اعزام کن، و اگر نپذیرفتند جنگ را آغاز کن، آنها را بکش و اعضای بدنشان را قطعه قطعه کن. اینان سزاوار چنین مجازاتی هستند. اگر حسین کشته شد با اسب بر بدنش بتاز، زیرا او نافرمان، اختلاف انداز و ستمکار است. گرچه جنازه حسین ضرری به من نمیزند، ولی عهد کردم در صورتی که او را کشتم جنازه‌اش را زیر سم ستوران نابود کنم. اگر به دستور ما گوش کردی، تو را بهترین پاداش ها خواهیم داد، و اگر از اطاعت ما سرپیچی نمودی، فوراً کنارگیری کن و فرماندهی سپاه را به شمر واگذار. فرمان عبیدالله بسیار خشن بود. هیچ کینه‌ای نمی‌توانست این گونه قساوت‌آمیز باشد که حتی بر جنازه حسین هم ترحم نکند، خصوصاً اینکه حسین هیچ بدی در حق عبیدالله و پدرش نکرده بود. پدرش در زمره یاران علی ابن ابی طالب به شمار می آمد و از طرف او والی فارس شده بود. زیاد بعد از کنارگیری امام حسن علیه السلام به معاویه پیوست و پیش از آن همواره مورد لطف خاندان علی علیه السلام بود. پس این قساوت و رذالت برای چه بود؟ فقط برای تقرب به درگاه یزید ابن معاویه؟ راستی که چه انگیزه احمقانه. شمر روز نهم محرم خود را به کربلا رساند و مأموریت خود را به ابن سعد ابلاغ کرد. ابن سعد که هیچ چیز جز فرمان روایی ملک ری او را سیراب نمی کرد، فوراً تصمیم به جنگ با حسین گرفت و برای رهایی از شر رقابت شمر وی را به فرماندهی پیاده نظام سپاه منصوب کرد. پیام ابن زیاد به حسین ابن علی تسلیم شد. حسین در پاسخ فرمود: من بر حکم پسر زن زناکار عبیدالله گردن فرود آورم؟ به خدا قسم چنین نخواهم کرد. مرگ از تسلیم شدن در برابر او راحت تر و شیرین تر است. لعنت خدا بر تو، امان تو. پاسخ امام حسین دو طرف را به جنگ مطمئن ساخت، با این تفاوت که سپاهیان کوفه مطمئن به پیروزی بودند و یاران امام مطمئن به شهادت. شمر که رسماً فرمانده پیاده نظام ولی عملاً همه کاری سپاه بود، تصمیم گرفت همان عصر تاسوعا جنگ را آغاز کند. او ابتدا سعی کرد تا ارکان سپاه کوچک امام را متزلزل کند. او با یک توطئه حساب شده تصمیم گرفت تا یک جنگ روانی را علیه حسین آغاز کند. شمر از طایفه بنی کلاب بود و ام البنین همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام نیز از همین قبیله و با شمر خیشاوندی داشت. فرزندان ام البنین عباس، عبدالله، جعفر و عثمان همراه امام حسین علیه السلام بودند. شمر در یک محاسبه عقلانی پنداشت حال که کشته شدن حسین و یارانش حتمی شده است، وقت مناسبی برای رهایی فرزندان ام البنین است تا هم از کشته شدن خیشانش جلوگیری کند و هم در سپاه امام حسین رخنه کند. وای بر این مکتب اموی و پرورش چنین مسلمانی. شمر به فکر زنده نگه داشتن همقبیلهی های خود افتاد، ولی برای کشتن همخونان پیامبر سخت عجله نشان می داد. مگر نه این بود که پیامبر در مقابل سختی هایی که برای مردم کشید نه مالی خواست و نه هیچ پاداش دیگری را طلب کرد؟ و مگر نه این بود که پیامبر تنها از مردم یک چیز را انتظار داشت؟ دوستی نزدیکانش. و آیا در آن زمان از حسین علیه السلام کسی نزدیکتر به پیامبر صلی الله بود؟ شمر در عصر تاسوعا در مقابل اردوگاه امام حسین آمد و فریاد برآورد: خواهرزادگان ما کجا هستند؟ عباس، عبدالله، جعفر و عثمان فرزندان علی کجا هستند؟ عباس و برادرانش از پاسخ دادن به شمر خودداری کردند. امام حسین فرمود: برادرانم، جوابش را بدهید. درست است که او مردی فاسق است، ولی هرچه باشد از دایی های شماست. الله اکبر از این همه بزرگواری. ای حسین فاطمه، تو در کدامین مکتب پرورش یافته ای که حتی خیشاوندی با دشمن فاسقت را پاس می‌داری؟ تو در دامن چه پاک دامنانی تربیت یافته‌ای که برادرانت را در آخرین لحظات زندگی به آداب اخلاقی فرا می‌خوانی؟ پسران ام البنین فرمان برادر را گردن نهادند و فریاد برآوردند که ای شمر، چه می‌خواهی؟ ای خواهرزادگان من، شما در امان هستید. خود را به خاطر برادرتان حسین به کشتن ندهید، بیایید و اطاعت امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را گردن نهید. عباس فریاد برآورد: وای بر تو ای شمر، لعنت خدا بر تو و امان تو. ای دشمن خدا، ما را به بندگی آدمیان میخوانی و فرار از یاری برادرمان حسین؟ آیا به ما امان میدهی در حالی که فرزند رسول خدا در امان نیست؟ شمر در حالی که نقشه خود را بر آب میدید با عصبانیت روی برتافت و بازگشت. خدا میداند که نماز را دوست دارم. عمر ابن سعد که در عشق ملک ری چشم دل از دست داده بود، در عصر طاسوعا فرمان حمله را صادر کرد. فرمان حمله چه بود؟ ای سوار نظامان خدا، بر اسب ها نشینید و شادمان شوید. راستی زمانه چقدر تغییر کرده بود. درست 60 سال قبل ابو سفیان با شعار زنده باد حبل به جنگ پیامبر رفت. 20 سال قبل پسرش معاویه با قرآن برنیزه به جنگ علی برادر پیامبر رفت و اینک سپاهیان یزید با فرمان یا خیل الله ارکبی کشتار اهل بیت پیامبر را آغاز می کنند. عجبا، ابو سفیان مشرک در جنگ با اسلام شکست خورد و اینک فرزندان نو مسلمانش با قرائتی دیگر از اسلام بر فرزندان پیامبر پیروز می شوند. فرمان ابن سعد صادر شد و خیل الله بر اسب نشستند و به سوی خیمه های پسر رسول خدا تاختند. حسین در حالی که شمشیر بر زمین کوفته بود و پیشانی و دست ها بر قبضه آن گذاشته بود، صدای شیهه اسبان را شنید که به طرف خیمه ها می آیند. عباس از اول مسئولیت پاسداری از خیمه ها را به عهده داشت. فوراً خدمت رهبر خیش آمد و عرض کرد: برادرم آمدند. امام علیه السلام به پا خواست و فرمود: برادرم عباس، جانم به فدایت، سوار شو و با آنان مذاکره کن و بپرس چه می خواهند. عباس به همراه 20 سوار نظام که حبیب ابن مظاهر و زهیر ابن غین جزو آنها بودند، خود را به سپاه ابن سعد رساند و پرسید: منظورتان از این حرکت چیست؟ گفتند: دستور از امیر عبیدالله رسیده است، یا تسلیم فرمان او شوید یا با شما می جنگیم. عباس نیروهای خود را جلوی نیروهای دشمن قرار داد و خودش به تنهایی برای گزارش نزد برادر شتافت. در همین حال جدالی لفظی بین نیروهای عباس و سپاهیان نفاق در گرفت. حبیب ابن مظاهر خطاب به کوفیان فرمود: کسانی که فرزندان و بچه های پیامبرشان و عابدان شهرشان را کشتند، در نزد خداوند چه مردم بدی هستند. عزرت ابن قیس یکی از دعوت کنندگان امام حسین در پاسخ حبیب گفت: تو خودت را پاک کن. آنگاه عزره به زهیر رو کرد و گفت: زهیر، ما میپنداشتیم تو عثمانی هستی، حال تو را چه شده است؟ زهیر گفت: به خدا قسم، من نه از دعوت کنندگان حسین بودم و نه نامه‌ای برای او نوشتم. تصادف ما را در راه به هم رساند، اما وقتی او را دیدم به یاد رسول خدا افتادم و دانستم که شما حیله خواهید کرد و پیمان خواهید شکست و به دنیا خواهید گرایید. به همین جهت تصمیم گرفتم او را یاری کنم و حسینی شوم و به حزب او درآیم. عباس نیز تصمیم دشمن را به حسین علیه السلام گزارش داد. امام فرمود: به نزد آنها بازگرد. اگر می توانی تا صبح حمله را به تأخیر بینداز، تا امشب را در پیشگاه خدایمان نماز گذاریم و او را بخوانیم و استغفار کنیم. خدا می داند من نماز خواندن و تلاوت قرآن و دعای فراوان و طلب غفران را دوست دارم.